در سوریه اعلام کردند شامگاه یکشنبه انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده در شهر ادلب ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته و هنوز هیچ گروهی مسئولیت این بمب‌گذاری را به عهده نگرفته است. قوطه شرقی در 4 سال گذشته تحت کنترل شورشیان بوده و در محاصره این نیروهای دولتی است. ادلب از آخرین پایگاه‌های تحت کنترل معارضان مسلح اسد است و بر اساس اعلام سازمان ملل بیش از 2 میلیون نفر در آن زندگی می‌کنند که نیمی از آنها کسانی هستند که بر اثر درگیری در مناطق دیگر سوریه به اینجا کوچ کردند. تشدید بمباران و موشکباران این مناطق و پیشروی نیروهای وفادار به اسد در حال است که هم قوطه شرقی و هم استان ادلب جزء مناطق است که در مذاکرات روسیه، ترکیه و ایران در آستانه به عنوان مناطق امن تعیین شده و این سه کشور خود را ضامن آتش بس در این مناطق اعلام کردند. آندری پیلکو، کارشناس مسائل بین الملل، طرح مناطق کاهش تنش را نیرنگ برای نابودی مخالفان اسد می داند.
سوریه به مناطقی تقسیم شده که برخی از آنها تحت کنترل روسیه، ایران و حزب الله است و برخی دیگر در دست کردها و ائتلاف بین المللی است. سوریه یک پارچه از میان رفته و ایجاد مناطق کاهش تنش به تجزیه این کشور سرعت بخشیده. البته این پیامد ناخواسته طرح روسیه و ایران است که قصد داشتند با جابجایی شورشیان کنترل اسد بر مناطق راهبردی را تضمین کنند و متعاقبا سر فرصت این مناطق را از مخالفان پاکسازی کنند.
در تحول دیگر، رسانه‌های بین‌المللی به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه از حمله دیگر به پایگاه هوایی روسیه در حمیمیم خبر دادند. بر پایه این گزارش، شامگاه شنبه این پایگاه هدف حمله پهپادهای متعلق به گروه‌های اسلامگرا قرار گرفت. اما پیش از اینکه خسارتی وارد شود، نظامیان روس توانستند این پهپادها را سرنگون کنند. وزارت دفاع روسیه هنوز واکنش به این گزارش ها نداشته، اما پیشتر روزنامه کامرسانت از حمله موشکی به حمیمیم در شب سال نو خبر داده بود که گویا تیان حدود 10 فروند هواپیما و بالگرد نظامی روسی نابود شدند. همچنین یک خبرنگار نظامی روس تصویری از جنگنده های صدمه دیده منتشر کرده، اما وزارت دفاع روسیه این گزارش ها را کذب خوانده، هرچند وقوع حمله را تایید و اعلام کرد تیان 2 نظامی روس کشته شدند. فرانس کلینسویچ، عضو ارشد کمیته دفاع و امنیت سنای روسیه، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 آمریکا را به دست داشتن در این حملات متهم کرد و با اشاره به مخالفان اسد گفت:
همه آنها توسط واشنگتن سازماندهی، مدیریت و تأمین مالی می شوند و مطمئنم حمله این شورشیان به حمیمیم بدون آمریکایی‌ها امکان پذیر نبود. نمیگویم آمریکایی‌ها مستقیم در این حملات درگیر بودند. چنین گامی بسیار تحریک‌آمیز است. اما آمریکایی‌ها به این شبه نظامیان آموزش و به حملات آنها چراغ سبز نشان می‌دهند. این وضعیت بسیار مایوس کننده است، زیرا ما امیدوار بودیم که بتوانیم مشترکاً علیه تروریسم بین‌المللی مبارزه کنیم.
وزارت دفاع روسیه بارها آمریکا را متهم کرده که شبه نظامیان در سوریه را آموزش می‌دهد تا نیروی برای مبارزه با دولت سوریه را احیا کند. مسکو همچنین به دفعات تأکید کرده حضور نظامی آمریکا در سوریه پس از شکست داعش هیچ توجیه ندارد و غیر قابل قبول است. پنتاگون میگوید برخلاف ادعای مسکو، مبارزه با حکومت اسلامی ادامه دارد و واشنگتن بی‌توجه به رویکرد روسیه در سوریه اولویت‌های خود را پیگیری خواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما فرصتی هست تا باز هم به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
چرا یادتون رفته انقلاب 57؟ خب اونجا هم از تبریز شروع شد، بعد نمیدونم مسجد کرمان و بعد اصفهان و بعد سینما رکس و شما آتیش زدید. زمان شاه ما 20 میلیارد دلار نفت میفروختیم. این همه توسعه در مملکت ما اتفاق افتاد. تازه پولهایی که به عنوان بیعانه داده بود با آمریکایی ور و بر، شما الان به عنوان ارثیه دارین اینا رو میگیرین خرج میکنین، ولی شما به جز بدهی هیچ چیزی برای ملت ایران در آینده نذاشتی. آدم واقعا متاسف میشه که کیا دارن این مملکت رو اداره میکنن و به قولی به ما حکم فرمایی میکنن. حالا هر کدومشون دنبال اینن یک کشوری رو پیدا بکنن که این اعتراضات رو به اونا وصل بکنن. عزیز من، شما وقتی آقای جنتی رو دارین دیگه احتیاجی به کشور خارجی ندارید. مردم تکلیفشون روشن شده که با این احمد جنتی ها و این شورای نگهبان و این رهبری مشکل دارن.
برای من خیلی جالبه که این سناتورهای آمریکایی میگن که این ایرانی ها خودشون هستن که باید تعیین تکلیف بکنن برای کشورشون. میخواستم میگم در کشوری که خفقان وجود داره چطوری میتونن بعد؟ مگه اینا خودشون شاهو نبردن اینو آوردن؟ چرا نمیتونن الان دوباره اینا رو ببرن یکی دیگه بیارن؟ همه چیز دست خودشون، پشت سیاست چیزهای خوابیده که به عقل من و هیچ کس نمیرسه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
اما در حالی که آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دوره ای از درمان خود را در یک کلینیک خصوصی در شهر هانوفر در آلمان پشت سر می‌گذارد، یک سیاستمدار از حزب سبزهای آلمان علیه او شکایت کرده است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
دو هفته پس از مخفی نگاه داشتن سفر آیت الله شاهرودی به خارج از ایران، روز جمعه گذشته دو روزنامه بیلد و هانوفرش آلگماینه خبر دادند که وی در یک کلینیک خصوصی در شهر هانوفر آلمان بستری است. حال سایت مجله فوکوس در گزارش امروز خود نوشته فولکر بک، سیاستمدار حزب سبزها و نماینده پیشین بوندستاگ مجلس آلمان، از شاهرودی به خاطر کشتار و جنایتی که علیه بشریت انجام داده شکایت کرده. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی از سال 78 تا 88 به مدت 10 سال رئیس قوه قضاییه ایران بود و در این دهه به نوشته فوکوس بیش از 2000 حکم اعدام که افراد زیر 18 سال هم جزو آنها بودند صادر کرده. فولکر بک که علیه آیت الله شاهرودی شکایت کرده، در گفتگو با روزنامه بیلد هم گفته آلمان نباید آسایشگاهی برای کسی باشد که به خاطر جنایت علیه بشریت باید بازخواست و محاکمه شود. از طرفی مجله فوکوس می نویسد اینکه آیا بتوان آیت الله شاهرودی را در آلمان به محاکمه کشید هنوز روشن نیست، زیرا سمت او به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران می تواند از سوی دولت آلمان به عنوان یک منصب دولتی ارزیابی شود و در نتیجه به خاطر همین مسئولیت سیاسی نتوان او را به دادگاه کشاند. فولکر بک، سیاستمدار آلمانی، با این حال در فیسبوک خود نوشته آیت الله شاهرودی از نگاه او نباید مسئولیت سیاسی دریافت کند. افسوده اگر دولت آلمان فردی را که سازمان دهنده کشتار شمار کثیری انسان بوده مسئولیت سیاسی اعطا کند، خطای بزرگی مرتکب شده. سوای این، اولف بوئر مایر، حقوقدان آلمانی، نیز در همین ارتباط در مصاحبه با روزنامه بیلد گفته اصولاً این امکان وجود دارد جرم و یا عملی خلاف قانون را که در خارج اتفاق افتاده در آلمان پیگیری قضایی و حتی میتوان مجرم را به زندان ابد هم محکوم کرد. ولی با این حال به گفته این حقوقدان برای موردی این چنینی موانعی هم وجود دارد که از آن جمله مجرم از مسئولیت سیاسی برخوردار شود. از طرفی رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر هم از دولت آلمان خواسته مورد آیت الله شاهرودی را جدی بگیرد و دستگاه قضایی این کشور هم در این ماجرا دخالت کند و اگر خطر فرار نیز وجود دارد باید بر پایه مقررات عمل شود. دیدبان حقوق بشر از مسئول امور حقوق بشر دولت آلمان هم خواسته در این مورد دخالت کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. در ادامه از شما دعوت میکنم همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا بمونید با ادامه گفتگوهای ویژه رادیو فردا پیرامون اعتراض و تأخیر در ایران با اجرای همکارم فرین عاصمی. فعلا بدرود.